أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين السمين إنه خير الناصر الرمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که حدیث ابو بصیر که من زاد فی صلاته و علیه الاعاده رو با روایت لاتعاد چگونه باید جمع کرد. ما تو جلسه قبل اینجوری عرض میکردیم که حدیث لا تعاد رو اگر با خصوص من زاد فی صلاتهی بخواییم بسنجیم نسبتشون اون خصوص من وجه هست، ولی حدیث لا تعاد رو اگر با مطلق یعنی مجموعه روایاتی که در مورد غیر ارکان حکم به بطلان کرده بسنجیم، خب حدیث لاتعاد میگه که در غیر ارکان خلل سهوی مبطل نیست، اون روایات میگه در غیر ارکان خلل مبطله. به وسیله حدیث لاتعاد قید میخوره خلل سهوی از تحت ادله غیر ارکان خارج میشه، اختصاص پیدا میکنه به خلل عمدی. خب ما اینجوری تقریب میکردیم، ولی ما عرض میکردیم نیاز نیست که قانون حکومت و اون رو پیاده کنیم که حالا در مورد این که واقعا حدیث لاتعاد حاکم هست بر منزاده بحث ها و اشکالاتی که هست رو وارد بشه. در مبانی تکملت المنهاج، مبانی منهاج الصالحین مرحوم آقای قمی، این روایت مورد بحث قرار گرفته، اشکالی رو ترک کردن. من فرصت نکردم نگاه کنم که این اشکال از کیه و پاسخ دادم. من حالا این اشکال رو عرض میخونم. ایشون میگه وستوش کلا، بعد از اینکه روایت ابو بصیر رو میارن اینجوری تعبیر کردن، وستوش کلا فر روایه و اندر زیادت از صحویه غیر رکنیه خارجتون ان تحت حاضر دلیل، زیادی صحویه غیر رکنیه از تحت این دلیل خارجه. این حالا من توضیح بدم. ببینید حدیث ابو بصیر میگه که زیاده مضر به نمازه. خب عرض کنم در حدیث لاتعاد میگه خلل سهوی در غیر ارکان مضر نیست، مضر نیست، اختصاص به زیاده نداره، مطلق خلل رو شامل میشه، یعنی نقیصتن کان او زیادتن، ولی اختصاص داره به غیر ارکان، اون قسمتی که لاتعاد رو مطرح میکنه، قسمت عید که با از زیادت و منزاد فعلی لعاده که هم نسقن، اونا که با همگی تعارضی ندارن، تعارض بین مقدار باقی مانده تحت مستثنا منه لاتعاد هست و منزاده، رابطه بین این دوتا عموم خصوص من وجهه، یعنی در مورد زیاده سهویه غیر ارکان اینا مجمعشون هست، غیر یعنی نقیصه سهویه نقطه اختصاص حدیث لاتعاد هست، زیاده عمدیه، زیاده عمدیه نقطه عرض کنم خدمت شما منزاده از دیگه منزاده فعلیه لعاده بود. ترجمه اینکه تو جلسه قبل عرض کردیم که حدیث لا تعاد نسبت به عمد اطلاق نداره با اون توضیحاتی که گذشت. بنابراین محل تعارضشون زیاده سهویه غیر رکنیه است. حالا اینکه ایشون زیاده سهویه غیر رکنیه رو از تحت این خارج کردن، یه موقعی ممکنه مراد این باشه که چون عرض کنم خدمت شما حکومت داره حدیث لا تعاد، این زیادی سهویه غیر رکنیه که مجمع دوتا دلیل هست از تحت روایت ابوبصیر خارج میشه، به حکومت استناد ممکنه کرده باشن، یه جهت ممکنه یه چیز شبیه همون عرض ما رو مطرح کرده باشن که به این خصوص این روایت نباید رابطش رو با لا تعاد سنجید، باید به صورت مطلق بیان کرد. یه جور ثومی هم هست، اون اینه که میگه بالاخره اینها در این محل اجتماع با همدیگه تعارض دارن، چون با همدیگه تعارض دارن دیگه نمیتونیم حدیث ابی بصیر رو در مجمع بهش تمسک کرد. نمیخواد بگه حتما از سهدش خارجه، نمیخواد بگه بالاخره محل اجتماع هستن و خصوص منوج نسبت به مجمع دیگه قابل استناد نیست، قابل خارجان تحت هذا دلیل، یعنی حجیت دلیل نسبت به مجمع وجود نداره. حالا اونش رو ایشون محل کلامش این نیست، با فرض این که به هر حال یا دلیل قطعا این محل اجتماع رو نمیگیره، اگر مثلا حکومت قائل شدیم تقدیم دلیل لا تعاد بر مزاده رو قائل شدیم، یا اگر هم لا تعاد رو قطعا نگفتیم که در افتحتش خارج میشه، گفتیم لا تعاد به هر حال معارض هست، وقتی معارض شد دیگه مزاده رو نسبت به این مجمع نمیتوانیم بهش تمسک کنیم. تکشون جهتش نیست، تکشون نکته بعدیشه. ایشون میگه این که زیاده سهویه غیر رکنی از تحت این دلیل خارجه به دو شکل ممکنه، و علیه فیدور الامر بین ارادت زیادت العمدیه و بین زیادت رکعه او زیادت الارکان. میگه اینجا یک تغییر این روایت باید بخوره، این تغییر این روایت یا این روایت رو به زیاده عمدیه اختصاص میده، حالا چه در ارکان باشه چه در غیر ارکان. خب اگر این باشه به درد بحث ما میخوره که ما میخواییم ببینیم اصل در زیاده عمدیه چیست. یه موقعی هست نه، میگیم که این به زیاده عمدیه کار نداره، به زیاده رکعت یا زیاده ارکان کار داره، حالا عمدی باشه یا سهوی باشه. خب آقا مسلمه دیگه، زیاده رکعت یا زیاده ارکان چه عمدی باشه چه سهوی باشه اونا مبطله. اگر روایت به این ناظر باشه مطلب جدیدی ازش استفاده نمیشه، اما مطلبی که از روایت دیگه استفاده میشه که زیادی رکعت یا زیادی ارکان مضره، به اونها باز میگرده. بعدشون میفهمن که این مستشکل و حیف ان زیادت العمدیه نادرتون و زیادت الرکعه فرد واضح لزیاده تکون الروایه منصرفتون الیها. از یه طرف میگه من زاده فی صلاته زیاده عمدیه نادره و زیادی رکعت هم فرد واضحیه، اون دلیل نسبت به فرد نادر انصراف نداره، نسبت به فرد ظاهر انصراف داره. این بازگشت میکنه به همون منصرف به زیادی رکعت. البته نسبت به زیادی ارکان توضیح نمیده، بین ارکان و غیر ارکان از جهت ندرت و عدد ندرت فرقی نیست، اینه که رو ارکان نمیخواد تکیه کنه به خاطر اینکه از جهت انصراف که زیادی رکعت، زیادی رکعت هایی قد مثلا طرف شک کرده بوده، در اثر شک یک رکعت اضافه کرده، بعدا متوجه میشه که این رکعت اضافه شده، یا به خاطر جهل مسئله در مسائل صلات مسافر مثلا و دو رکعت میخونده چهار رکعت خونده، حالا اصل جهل مسئله صلات مسافر یا خصوصیاتش و امثال اینها، به هر حال زیادی رکعت یک مثال های خیلی روشن و واضحی داره، ولی زیادی عمدیه اینقدر مثال های روشن
اصلا اینا در مقام حل تعارضی داره استظهار میکنه
حالا دیگه، چون در واقع دو تا احتمال، من اینا رو توضیح میدم، اینا نیازمند توضیحاتی هست که در موردش توضیح میدم. ایشون میگه که ما در واقع دو گونه قید میتونیم این روایت رو بزنیم. یه قید این روایت رو بزنیم، زیادی عمدیگه رو در تحت روایت بگیم داخل هست، اون در واقع انصراف دلیل به فرد نادر هست، ما دلیل رو اختصاص دادیم به فرد نادر، این درست نیست. ولی اگر نه بگیم مراد زیادی رکعت هست، زیادی رکعت هست، اون این مشکل تخصیص دلیل به فرد نادر پیش نمیاد، بنابراین روایت انصراف داره که مربوط به زیادی رکعته. پس بنابراین به بحث ما که اصل اولی در زیادی عمدیه رو میخواییم بررسی کنیم مربوط نیست. خب حالا یه جوری نفی اینجوری بیان کنیم، یه جور دیگه این حرف که بگیم نه اجمال داره، معلوم نیست که این زیادی عمدیه اراده شده یا زیادی رکعت یا زیادی ارکان، علی تقدیر اجمال هم داشته باشه، ما نمیتوانیم در مورد زیادی عمدیه به این روایت تمسک کنیم، چون ممکنه این روایت ناظر به زیادی رکعت یا زیادی ارکان باشه. خب این استدلال. در مورد این استدلال مرحوم آقای قمی جواب دادم، عبارت مرحوم آقای قمی رو هم میخونم. ول جواب انه لا يدور الامر بین الامرين بل مقتضى القاعده الاخذ باطلاق الروايه على نحو السريان والحكم بالبطلان مطلقا قاعده الامر نرفع اليد عن الاطلاق به مقدار ما خرج عن تحته بالدلیل که زیادت صحبت. حالا این آخرش صحبی هست که زیادت صحبت فی غیر الارکان یا غیر رکنی یا یه همچه چیزی رو باید اضافه کنه. ایشون حرفش این هست که ما من زادت صلات فعلیه الاعاده یک دلیل مطلق هست، میگه من زاد فی الصلات عمدن یا سهوًا فی الارکان او فی غیر الارکان فعلیه الاعاده، اون مقداری که از تحت این دلیل خارج شده زیاده سهویه در غیر ارکانه، اما زیاده سهویه در ارکان و زیاده در غیر ارکان چه سهویه باشه چه عمدیه باشه در تحت این دلیل خب باقی مونده، باید اینجوری مشق کرد. خب این سبکی هست که مرحوم آقای خویی مشق کرده، ایشون هم به تبع ایشون مشق کردن. اینه که مرحوم آقای خویی در بحث این که مثلا زیادی رکوع، زیادی تکبیرۃ الاحرام، زیادی ارکان به نحو سهوی مبتل هست و مبتل نیست، به این رو باید تمسک کرده و در این بحثی که زیاده عمدیه هم مبتل هست خود هم به این روایت توسط کرده. این تقریبی هست که اینجا ایشون داره. خب به نظر میرسه که اصل این دوگونه مشی که در اینجا هست یک ناشی از یک بحث مبنایی بسیار مهم در اینجا هست. اون بحث مبنایی که خیلی جا هم اثر میگذاره، این دوگونه مشی رو در اینجا به دنبال آورده. در مورد اینکه حقیقت جمع عرفی چیه و در واقع یا به تعبیر دیگه نحوه قرائن منفصلهی که در نحوی اخذ به روایات اثرگذار هست، این چه اثری در روایات داره؟ خب یه من مشی هست که مرحوم آخوند مش کردن. اون مش این هست که آیون اینجوری میگن، میگن فرض کنید ما یک عام میداریم، یه مخصصی که داریم، این عام رو شارع برای این بیان کرده که به عنوان یک قانونی در موارد شک مورد استناد قرار بگیره. هر جا شک کردیم که آیا این قانون تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، این قانون مستند باشه. چون یه مشکلی ما داریم، اون مشکل این هست که اگر مراد از این قانون عام هست، از اون طرف ما میدانیم این قانون در بعضی جا تخصیص خورده، این دوتا چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ از یه طرف دلیل در عموم استعمال شده باشد، از یه طرف تخصیص خورده باشد. خب اینا میگن که این که دلیل تخصیص خورده معناش این نیست که عام در عمومیت خودش استعمال نشده. نه، عام در عمومیت خودش استعمال شده ولی به عنوان ضرب القاعده. بنابراین هر مقداری که تخصیص دلیل ثابت شد، ما این تخصیص دلیل رو اخذ میکنیم. هر مقداری که ثابت نشد، باید اون دلیل اخذ کنیم. و به این شکل یه جور ممکنه مش کنیم. یه جور دیگه مش کردن اون اینه که ما در واقع آن چیزی که به وسیله قرینه منفصل ازش رفع ید میشه، مراد جدی متکلمه. مراد یعنی متکلم عام رو در عموم خودش استعمال کرده و ولی عرض کنم خدمت شما، مراد جدیش مطابق مراد استعمالیش نبوده است. یه قانون داریم، تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، هر مقداری که این قانون تخصیص خورده باشه، دلیل برخلافش داشته باشیم که مراد استعمالی مراد جدی نیست، از این قانون رو کنار میگذاریم. در هر موردی که شک داشتیم که آیا آن چیزی که مراد استعمالی است مراد جدی هست که مراد جدی نیست، باید به دلیل اخذ کنیم. که البته حالا عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این بیان دوم که تو کلمات های خوی اینها هم مکرر به این نحو مشی شده، باید برگرده به یه معنا به فرمایش مرحوم آخوند. چون وقتی یه چیزی مراد استعمالی است ولی مراد جدی نیست، سوال باید پاسخ داده بشه، برای چی این رو استعمال کردی در حالی که مراد جدی نیست؟ این سوال باید پاسخ داده بشه، به چه وجه؟ نکته ای که دلیل رو باید به یه نحوی از آنها این رو پاسخ بدید. مثلا اون نحوی که قابل توجه هست همون بیان مرحوم آخوند هست. خب حالا هر یک از این مشها رو که ما بکنیم، یه مشکلی ما در بحث جمع عرفی داریم، در بحث اعتماد بر قرائن منفصله داریم به طور عام. اون نکته این هست که خب چطور میشه که متکلم به یک دلیل اعتماد کنه در حالی که مراد واقعیش نیست، برای بیان مراد واقعیش، حالا بگید مراد جدی، بگید مراد استعمالی، هرچی، برای بیان مراد واقعیش به یک قرینه منفصلی اعتماد کنه که سالها بعد از قرینه متصله حاصل میشه. به تعبیر دیگه، با توجه به اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت عقلا قبیح است، اگر مراد متکلم از یک عام عموم نباشد، چطور می شود که عام رو به کار برده باشد و قرینه عدم اراده عموم عام بعد از وقت حاجت وارد شده باشد، صادر شده باشد؟ ما در واقع خیلی وقتا یک روایت مثلا از امام باقر علیه السلام عامش صادر شده، ما میخواییم به وسیله یک روایتی که از زمان امام عسکری علیه السلام وارد شده رو تقیید کنیم، تخصیص بزنیم. چطور میشه این مشکل رو چگونه حل کنیم؟ که این مشکل خیلی اساسیه، من وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی اشاره اجمالی به راه حل میخوام بکنم. راه حلی که ما به نظرمون راه حل درست هست اون اینه که ما از روایت منفصل کشف میکنیم که قبل از وقت حاجت، حالا یا متصلن یا منفصلن قبل از وقت حاجت، یک روایت مقیدی وارد شده و این روایت، عرض کنم خدمت شما، مقیدی که ما داریم کاشف از ورود یک قیدی در اون روایت هست. مثلا گاهی قد ما از این روایت مقید کشف میکنیم که اون روایت مطلق یه قیدی همراهش بوده، این قید به ما نرسیده، ولو اصل اولی این هست که متکلمین قیود متصل به کلام رو ما برسونن، اصل اولین هست که متکلم تمام آن چیزی را که در فهم مراد از کلام دخالت داره و در اون کلام هست، حالا چه قرینه لفظیه چه قرینه حالیه، اینها به ما برسانن. ولی اینجا یک نوع خطایی برای متکلم رخ داده و اون قرائن متصلهی که همراه کلام بوده مثلا، اون قرائن به ما منتقل نشده. یا عرض کنم یه قرائن منفصلهی بوده قبل از وقت عمل، اون قرائن به هر حال به ما نرسیده. به هر حال باید کشف از یک قرینهی که متصل به کلام یا منفصل کلام و قبل از وقت عمل صادر شده میکنم. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم که اون چجوری اون حال میکنه یا حل میکنه.
درست. چون زیاد هستن و اصل عدم خطا در سایر اطلاقات زمین
نمیخوره. نه زمین نمیخوره. نه نه زمین
نمیخوره.
نه حالا زمین نمیخوره. حالا ایناش نمیخوام وارد اون قلت های اون بحث رو فعلا وارد اون بحثش نمیخوام بشیم. ما الان فقط اشاره به اون مبنایی که ما به نظرمون با اون مبنا میشه مشکل رو حل کرد میکنم. انگلو این مبنا هم بحث زیادی داره، انگلتایی داره، اشکالاتی داره، باید در جای خودش بهش پرداخت. ما مفصل بهش پرداختیم و در مورد انگلتاش بحث کردیم. من میخوام عرض بکنم که تأثیر این مبنا در این بحث رو میخوام نشون بدم. اون اینه که ما در واقع یه موقعی ما میگیم شارع مقدس عمومات رو برای این آورده، عمومات مطلقات فرق نداره، عمومات و مطلقات مثلا رو مبنای مرحوم آخون با مشق میکنیم، این عمومات و مطلقات به عنوان یک قاعده‌ای که مورد استناد قرار گرفته است شارع اون عمومات رو گفته، هر مقدار از تحت این دلیل ثابت شد که خارج هست، هیچی در سایر موارد این عمومات و این اطلاقات قانونی هستند که باید بهش اخذ کنیم. اگر اینجور مشق کنیم سبکی که مرحوم خویی دنبال کردن همینجور هست. ما در واقع من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، مقداری که میدانیم این دلیل شاملش نمیشه، زیاده سهویه در غیر ارکان است. اما زیادی سهویه در ارکان و زیادی عمدیه مطلقا در ارکان و در غیر ارکان، این ما دلیل نداریم از تحت دلیل من زاد فی صلاتهی خارج شده باشه. بنابراین باید به این روایت تمسک کنیم و در این موارد حکم به ابطال زیاده نسبت به نماز بکنیم.
مشی
مرماخون
بود؟
مرماخویم در واقع مشیشون هم نرس کردم. حالا سبکی که مرحوم آقای خویی هم دارن باید به هر حال برگردونیم به سبک مرحوم آقای آخوند. حالا اگرم برنگردونیم اون برای حل اون مشکلات، اون عرض کردم مرحوم آقای خویی یه سری مشکلات این بحث رو نپرداختن که چجوری اون مشکلات رو حل میکنیم، اون رو کار ندارم. علی تقدیر سبک بحث اینها این هست که میگن یک عام یا مطلق هر مقدار که دلیل داریم که مراد جدی نیست، اون میگیم مراد جدی نیست. در سایر موارد چون شک داریم این مراد استعمالی مطابق مراد جدی هست که مطابق مراد جدی نیست، ما میگیم مطابق مراد جدی هست. این دلیل گفتود من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. زاد فی صلاته زیادی سهویه در ارکان و در غیر ارکان رو شامل میشه، زیادی عمدیه در ارکان و غیر ارکان رو شامل میشه. این چهار صورت، از این چهار صورت یک صورتش قطعا مراد جدی نیست، زیادی سهویه در غیر ارکان به خاطر حکومت دلیل لاتعال، زیادی سهویه در غیر ارکان. چهار صورت دیگه، سه صورت دیگه باقی میمونه و سه صورت دیگه رو ما باید بگیم من زاد فی صلاتهی نسبت به این سه صورت دیگه حجت هست.
فرق اینا فقط علمی هم
دارن، فرق ندارن. نه فرق اونچنانی نداره. حالا من عرض میکردم باید کلام برای حل مشکلات مرحوم آقای خویی هم کلام مرحوم آقای آخوند رو اضافه کنه. این بحثم حالا این جهتش توی این بحث این نیست که حالا چه اضافه بکنن چه اضافه نکنن، حالا یه تقدیر توی این بحث ما تفاوتی نداره. حالا در جای دیگه تفاوت دارن یا نداره کار ندارن، ولی در بحث ما این دو مشی که از مرحوم آخوند هست یا بحث مشی که از مرحوم آقای خویی هست نتیجه وحدانی داره. ولی اگر ما گفتیم که نه، ما از دلیل مقید میفهمیم که اینجا یک قیدی، یک به هر حال خلاف ظاهری در واقع در اون دلیل رخ داده، یک قرینه‌ای بوده و اون قرینه به ما نرسیده، اگر اون باشه الزاماً اینجوری که مرحوم آقای خویی مشی کردن نمیتونیم ما مشی کنیم، بلکه باید جور دیگه بگیم. یه موقع این هست که ما میگیم که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده یک مخصص این دلیل داشته است که این مخصص به ما نرسیده است. اون مقداری که اون مخصص قطعیه که مخصص داشته زیادی سهویه در غیر ارکانه. یه موقع اینجور میگیم، اگر این سبک هم بگیم ما یک قرینه به ما نرسیده، اون قرینه مخصص، یعنی مخصصی هست که ما نرسیده، اون مقداری که از این مخصص مسلم هست مخصصی که زیادی سهویه در غیر ارکان رو از دلیل مبتلیت زیاده علی وجه الاطلاق خارج میکنه است. ولی ممکنه دو گونه دیگه ای ما مشی کنیم که اون دو گونه فرق میکنه. اون اینه که ما ممکنه بگیم که یک قرینه متصلهی بوده که از اول اطلاق دلیل من زاد فی صلاته فعلیه العاده رو جلوش میگرفته. مثلا ما این احتمال میدیم من زاد فی صلاته در ذیل یه روایتی بوده، مثلا اون روایت در مورد زیادی ارکان بوده، امام علیه السلام در ذیلش گفتن من زاد فی صلاته فعلیه العاده، به قرینه این که مورد زیادی در رکن بوده یا زیادی در رکعت بوده، من زاده فی صلاته فعلیه العاده رو فرمودن. یعنی اختصاص به اون مورد خاصی که زیادی رکن هست یا زیادی در رکعت هست نداره، به طور کلی همه جا زیادی رکن یا زیادی رکعت مضر، یا یه جا زیادی عمدیه بوده در ذیل اون امام علیه السلام خواستن تعمیم بدن زیادی عمدیه رو از اون مورد روایت، بگن به طور کلی مطلق زیادی عمدیه مضره، اون مورد خاصی که شما زیادی عمدیه گرفتید اون اختصاص نداره. یعنی به جهتی که انه تقطیع روایت و جدا شدن قرائن متصله کلام از روایت، این اندماج و اجمال حاصل شده. ما به نظر ما این احتمال احتمالش کمتر از اون احتماله این که اینجا مخصصی بوده و این مخصص به ما نرسیده نیست. ما اینجا میدونیم یه خلاف ظاهری وجود داره، این خلاف ظاهر میتواند تخصیص دلیل باشه، میتواند نرسیدن قید متصل کلام باشه. اگر نرسیدن قید متصل کلام باشه، امر دائره بین یکی از این دو قیده، یا من زاد فی صلاته قید عمد داشته است و قید عمدش به ما نرسیده است، یا من زاد فی صلاته قید غیر ارکان داشته است، قید غیر ارکانش به ما معذرت میخوام قید ارکان داشته است یا رکعت داشته است، قید رکعت یا قید ارکان بودنش به ما نرسیده. بنابراین با توجه به این احتمالات سگانه‌ای که در روایت هست، ما نمیتوانیم در مورد زیاده عمدیه به این روایت تمسک کنیم.
حالت اولی بود که مخصص،
حالت اولی که اصلا تخصیص خورده باشه
به ما نرسیده،
تخصیص مخصص به ما نرسیده، اون مقداری که ما میدانیم مخصص هست اون حالا ممکنه ما حالا اون مخصص رو، حالا اونم ممکنه شخص بگه حالا چون ما این مخصص این دلیل به ما نرسیده، قدر مسلمش مخصص بودن زیاده سهویه در غیر ارکان است. حالا اون جنبه اونو من خیلی نمیخوام روش تکیه بکنم که اگر بحث تخصیص باشه آیا ما میتوانیم بگیم که حتما مخصصی که هست باید به حداقل اکتفا کنیم یا میشه، اون حالا من خیلی روش الان تکیه ندارم، حالا اون هم انقلتایی داره.
به دلیل وجود این احتمال خلاف زار اصالت الاطلاق
اصالت الاطلاق رو باید زمین بزنیم یا اصالت العموم رو باید زمین بزنیم؟ اگر ما گفتیم اینجا یک اصالت العموم داریم، این اصالت العموم به جهت اون اصالت العموم محکم است تا مقداری که تخصیص ثابت شود، یه موقع اینجوری ممکنه، خب اینجا ممکنه بگیم که اون مقداری از تخصیص که ثابت است زیادی سهمی غیر ارکانه، ولی ما میگیم حتما معلوم نیست اینجا اصالت العموم زمین خورده باشه، ممکنه اصالت الاطلاق زمین خورده باشه. اصالت الاطلاق هم زمین خورده باشد، قیدی که این روایت داشته و اون قید به ما نرسیده چیه؟ امر داره این بند خدایی که اینجا فیدور الامر بین ارادت زیادت الامدیه و بین زیادت الرکعه و زیادت الارکان، مشیش رو این مش بوده که اینجا باید یک قیدی به این روایت بزنیم و این قیدی که روایت هست یا قید عمد است یا قید رکعت اول ارکان است، یا باید بگیم این روایتی که به ابطال زیاد حکم کرده است یک قید عمدن درش بوده به ما نرسیده که اندر روایت این بوده من زاد فی الصلاة عمدن فعلیه الاعاده، یا یک قید رکعت یا ارکان وجود داشته که به ما نرسیده که اندر روایت این بوده من زاد فی صلاته رکعتا او رکنا فعلیه الاعاده فعلیه الاعاده. به هر حال هر یک از این دوتا باشه معناش این هست که اصالت الاطلاق زمین خورده. این آقا اینجوری مشی کرده که روایت رو اصالت الاطلاقش رو خواسته زمین بزنه، به اصالت العموم کار نداشته. خب اگر ما عرضمون اینه که احتمالات متعدده، ممکنه اصالت العموم زمین بخوره، ممکنه اصالت الاطلاق زمین بخوره، بنابراین که اصالت الاطلاق زمین هم بخوره این دو احتمال وجود داره. نتیجه این بحث اینه که ما در مورد زیادی عمدیه نه در مورد زیادی عمدیه میتوانیم به این روایت تمسک کنیم، چون ممکنه این ناظر به زیادی، یعنی زیادی عمدیه در غیر ارکان، چون زیادی عمدیه در ارکان رو عرض کنم خدمت شما، هر یک از این دو احتمال باشه، چه عمدن رو قید بزنیم چه رکن یا رکعت رو بگیم، زیادی عمدیه در رکعت و رکن رو شامل میشه. بحث در اون دو صورتی هست که یه صورتش داخل از زیادی عمدیه میفته، صورت زیادی عمدیه در غیر ارکان. یه صورت این هست که زیادی سهویه ارکان یا رکعت. این دو صورت رو که محل شک ما هست که آیا زیادی عمدیه در غیر ارکان و زیادی سهویه در رکعت، آن رکعت یا سهویهش هم مختلف اون تقریبا روشنه، اون خیلی دلیل خاصی نمیخواد، عمدش مال ارکانه، زیادی سهویه ارکان هم دلیل بر ابطالش داریم یا ابطالش نداریم. خب من به نظر میرسه با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم مشکل باشه که من زاده فی صلاته رو به عنوان یک دلیل عامی بر ابطال زیاده بتوانیم بهش تمسک کنیم. توضیح دو جلسه قبل دادم و بیشتر رو مبنای توضیح مبنای مرحوم آقای خویی بود، نه اینکه بیان مختار بود، در واقع بیان مرحوم آقای خویی بود که به نظر میرسه با توجه به این نکاتی که توی این جلسه عرض کردیم من زاد فی صلاته و علیه الاعاده رو به عنوان روایتی که بشه بش بر بطلان زیاده عمدیه علی وجه الاطلاق و زیاده سهویه در ارکان نمیشه بهش تمسک کرد، باید با ادله دیگه مطلب رو تمام کرد، اشمال داره به نظر میرسه. خب این بحث این مقدارش تمام. مرحوم آقای قمی یک بیانات دیگه ای دارن و یک بحث، این به نظرم رسید که بعضی بحثه ایشون رو هم بهش بپردازیم خوب هست. اینجا بحث خیلی فنی و مهمی که داره بحثایی هست که مرحوم فشارکی کرده در اون آدرسی که خدمت دوستان دادیم. حالا من فردا بحث آقای قمی رو دنبال میکنم، دوستان بحث مرحوم آقای فشارکی رو و مصطفی احمد فشارکی رو ببینن، بحث خیلی فنی داره، بحثای قابل تأملی داره، مفصل و سخت هم هست، بحثای سختی هم هست و من اونها رو دقت کنید. من به نظرم میرسید که ما یک جلسه از جلسات این درس رو اختصاص بدیم به مثلا شبیه که به کلاس راهنما تبدیلش کنیم، کلاس راهنمای پنجشنبه رو تعطیل کنیم، کلاس راهنما رو مثلا سه شنبه کلاس یا دوشنبه فرمایشات مرحوم محمد فشارکی رو روش دقت کنیم، چون فرمایشاتی هست که نیاز داره یه مقداری خود حرف فرمایش رو بالا پایین کنیم. بعد چی میخوان بگن میخوام مستقیم من تو درس مطرح کنم دشوار هست و ما مثلا عرض کنم خدمت شما. من حالا بعضی بحثایی که تو کلام مرحوم محمد فشاری که آمده و نیاز به خیلی چیز نداره، بحثای نسبتاً روشن‌تری هست، اون رو تا دوشنبه بحث ایشون و بحث مرحوم محمد فشاری کیو و نکات اینجوری رو تموم میکنم. فکر کنم سه شنبه مناسب باشه کلاس راهنما ما بگذاریم به جای پنج شنبه. و دوستانم دوستان دیگه هم بخواه شرکت کنن اشکالی نداره، این کلاس راهنما رو مانعی نیست. ما در واقع پنج شنبه رو که کلاس راهنما داریم ما تعطیلش میکنیم، میذاریم میخواییم کلاس راهنمایی و بحث فقه بذاریم که اونو کلاس راهنماشون رو این روزا تعطیل کردیم. و بس اینجوری حالا ما فردا و پس فردا انشاءالله بحثا رو به یک انجام میرسیم. حالا یه نکته رو اینجا من عرض بکنم، سوال میکردم سال آینده شما چه بحثی رو، من به نظرم بسید ما سال آینده از لازرر شروع کنیم. البته یه مقداری خوردریزایی از این بحث مونده، این بحث ما بحث استرار و امثالین ها مونده. اگر رفقا حال داشتن بعد از ماه رمضان یه هفتهی بحثای قاعده میسور رو بعضی نکاتی که مربوط به این بحث هست یه هفته در روزی ما بحث رو دنبال کنیم. حالا نداشتن که هیچ، ولی به هر حال ما
از کی
گذاشتم؟
یک سال
چیز از کی گذاشتم؟
ساعت شاید هم نکردن
چیه بعد ماه رمضان بلا فاصله؟
آره، این لابله هم سه زنگ، یک زنگ بذارید شما به عنوان درس اصول ها.
نه حالا حالا ببینیم چی کار میکنیم این رو چه شکلی نشت میکنیم امثال اینا. حالا فعلا من علاوه تقدیر حالا چه ما بحث قاعده میسور اینها رو موفق بشیم چه موفق نشیم، ما سال آینده از لازرر میخواییم شروع کنیم. لازرر یه بحث میخواییم از نسبتا از شروع بحث باشه اینها، ما سال آینده انشاءالله یه خدا توفیق بده از لازرر شروع. اصالت العموم چی شد که من زاده فی صلاته به طور عام گفته کل زیادته مبتلتون،
این
نه این عمومیت به این معنا داره که کل زیادته مبتلتون، این زیاده عمدیه و زیاده سهویه، زیاده عمدیه در ارکان و زیاده سهویه در ارکان از چهار صورت شو میگیره. این نه یه موقع نه تخصیص میزنید این عموم را، یه موقع اطلاق رو مقید میکنید. بحث سر عمومیتش نیست، بحث اینه که ما تقیید اطلاق هست یا تخصیص عمومه. تقیید اطلاق یعنی یه قیدی این داشته، این قید به ما نرسیده، یعنی اون متعلق کل، متعلق مدخول کل رو یه قید میزنیم، میگیم کل و زیادتن ام دیگر. یه موقع یا کل و زیادتن فل ارکان، یه قیدی نسبت به مدخول میزنیم، یه موقع نه مدخول رو قید نمیزنیم، تخصیص میزنیم.
من
زاده کل و زیادتن رو تخصیص میزنیم. یعنی بحث سر این هست که آیا برای حل تعارض قید میزنید اون دلیل رو؟ اگه قید بزنید یعنی مدخول کل رو باید قید بزنید،
صرف
نظر
اینکه اطلاق باشه یا عموم.
عمومش مهم نیست، اون عموم اطلاقش مهم نیست، بحث این است که تقیید میشود یا تخصیص است. اگر تخصیص باشه فرق داره با اینکه تقیید